صبحتون بخیر. راستی جالبه بدونین که فقط 2.5% آبهای کره زمین شیرینه و از اون مقدار کمتر از 1% قابل استفاده برای انسانه. پس هر قطره‌ای که از دست میدیم واقعا تلاست. در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده بنیان فردا باشید.
بنیان فردا.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. به نام خدا. درود بر شما شنوندگان ارجمند، با برنامه بنیان فردا در خدمت شما هستیم. برنامه بنیان فردا برنامه است از گروه جامعه و کتاب شبکه رادیوی فرهنگ که شنبه ها ساعت 10 تا 11 تقدیم حضورتون میشه. امروز هم افتخار داریم که در خدمت شما باشیم و امیدوارم که بخش ها و مباحث خوبی رو تقدیم حضورتون کنیم. با ما همراه باشیم. عزیزان، در این بخش از برنامه گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر نرگس کاوند، روانشناس و جامعه شناس. پیش از این که با سرکار خانم دکتر نرگس کاوند وارد گفتگو بشم، خدمت شما عرض بکنم که اگر احیانا در خصوص مباحث ازدواج، پیرامون بحث ازدواج سوالی دارید و میخواهید که با کارشناس محترم در میون بذارید تا ایشون پاسخ شما رو بدن، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 3558 در بین ساعت 10 تا 11، یعنی در طول پخش همین برنامه از رادیو فرهنگ، شنبه ها 10 تا 11 صبح پیامک بزنید و سعی میکنیم حد اکثر در 2-3 برنامه بعد در کمترین فاصله زمانی ممکن به سوال شما پاسخ بدیم. 3558 لطفاً پرسشتون رو در خصوص ازدواج و مباحث پیرامونش در خلال برنامه بفرمایید تا انشالله خانم دکتر کاوند و دیگر کارشناسان پاسخ بدن. سلام، ارادت دارم روزتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری گرامی آقای عباسی عزیز و همکاران محترمتون و سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه بنیان فردا. امیدوارم که برنامه‌مون کمک کننده باشه براشون. سوال امروز راجع به نقش خانواده‌ها در ازدواج بچه‌ها هست و سوال بسیار مهمیه و بعضی موقع ها خانواده ها بسیار حامی، همراه و کمک کننده هستن و برعکس بعضی موقع ما میبینیم موانع رو به وجود میارن و نمیذارن ازدواج ها به خوبی جلو بره. و اینکه خانواده ها نقش رو به چه صورت جلو ببرن به هر حال بحث خیلی مهمی هستش. اینکه یه خانواده بتونه نقشش رو به صورت مثبت جلو ببره در ازدواج بچه ها، نیاز هست که خانواده ها تا حدی خودشون هم یه آموزش هایی رو ببینن، مهارت هایی رو کسب بکنن و نسبت به این قضیه هیجانی برخورد نکنن، بلکه کاملا عاقلانه برخورد بکنن. در ابتدای کار اگر بخوایم راجع به این مسئله صحبت بکنیم، همون شروع آشنایی نقش خانواده اینه که بتونن یه فضای امن و محترمانه ای رو برای جلسه خواستگاری هماهنگ بکنن و به وجود بیارن. اینکه خانواده تو پذیرایی که از اون خانواده داماد انجام میده کاملا محترمانه رفتار بکنه، ادبیات درستی رو به کار ببره، فضای دوستانه ای رو داشته باشه. البته فضا نباید خیلی رسمی باشه و نه خیلی دوستانه باشه، یه چیزی بین این دوتا، یعنی هم رسمیت خودشو داشته باشه، البته همراه با گرمی و انرژی مثبت، نه اینکه حالا خیلی همون جلسه اول بخواد صمیمیت شکل بگیره، نه، بین این دوتا، یعنی یه تعادلی رو باید اینجا حفظ بکنن. اینکه خانواده در همون شروع ابتدای رابطه که بچه ها میخوان همدیگر رو بشناسن و جلسه برای آشنایی داره صورت میگیره، حالا یا خواستگاری رسمی هست یا نه فقط جلسه برای آشنایی هست، خانواده ها یک سری سوالات اصلی و کلیدی رو انجام بدن. اینکه کارت چیه، یه مقدار راجع به کارت توضیح بده، تحصیلاتت چجوری هستش، یه مقداری راجع به تحصیلی که رشته‌ای که درس خوندی توضیح بده، از نظر اعتقادی چجوری هستی، از نظر سبک زندگی یکم توضیح بده ما با تو بیشتر آشنا بشیم، فرهنگی به چه صورت هستی. در همین حد، خیلی خانواده نباید وارد جزئیات بشه، بلکه بچه ها خودشون باید در مورد جزئیات با هم دیگه صحبت بکنن. اینکه خانواده یه مقداری در همون شروع رابطه جدیت لازم رو داشته باشن و خانواده متقابل متوجه این جدیت بشه، نه اینکه حالا یه موقع یه صحبتی با هم دیگه کردن، یه هفته دو هفته طول میکشه و هنوز ما میبینیم جوابی رو به ما ندادن و یا اینکه زنگ نمیزنن که جوابی رو دریافت بکنن و جدیت لازم رو ما در رابطه نمیبینیم. و در مورد اعتقاداتی که بچه هاشون دارن، اهدافی که بچه هاشون دارن، به نظر بچه هاشون احترام بگذارن و بذارن طبق سلیقه خودشون، اعتقادات خودشون و اهداف خودشون اون فرد مورد نظری که میخواد باهاش زیر یه سقف بره رو انتخاب بکنن، نه اینکه خودشون گوینده باشن، نذارن بچهشون حرف بزنه، اعتقادات خودشون، اهداف خودشون و نظرات خودشون رو اونجا مطرح بکنن و نظرات بچه فرزندشون، جوونشون اصلا مطرح نشه و خیلی دیده نشه و حالا دختر خانم و یا آقا پسر احساس بکنه که خب اهداف اون جوون و عقاید اون جوان هم کاملا شبیه خانوادهش هست، در صورتی که ما خیلی موقع میبینیم نه، تفاوت اعتقادی در بین خانواده و جوان خیلی وجود داره، تفاوت در دیدگاه زیاد وجود داره. پس اجازه بدن که خود دختر خانم، خود آقا پسر در مورد دیدگاهی که داره، در مورد اهدافش و در مورد اعتقاداتش صحبت بکنن. خانواده باید نقش حمایتگر داشته باشه، یعنی به فرزندش بگه که من همیشه باهات هستم، همیشه حامیت هستم، حواسم بهت هست. اگر خدای نکرده هر کجای رابطه احساس کردی این فرد مشکلات چالشزایی داره، مشکلاتی داره که قابل تعامله، مثلا خدای نکرده عادت به دروغ گفتن، مسئولیت پذیر نبودن، تعهد نداشتن، خشونت کلامی داشتن، خشونت بدنی داشتن و امثال اینها، اعتیاد داشتن، هر کجای رابطه احساس کردی که یک خطری داره زندگی تو رو تهدید میکنه، یه خطر جدی داره زندگی تو رو تهدید میکنه، من کنارت هستم، خانوادت کنارت هستن، مراقبت هستن. نه اینکه بهش بگن هرچه که انتخاب کردی تا تهش خودتی و خودت، یعنی اون احساس ناامنی رو به بچه منتقل بکنن، بلکه باید احساس امنیت رو به بچه منتقل بکنن. ولی یه موقع‌هایی هستش که ما به جای این که ببینیم خانواده امنیت داره میده، آرامش داره میده، حال خوب رو داره به بچه میده، نه، ما میبینیم که تمام اضطراب‌ها و ترس‌هاش رو داره به اون جوان منتقل میکنه. وقتی که ترس‌هاش و استراب‌هاش رو به جوان منتقل می‌کنه، جوان دیگه نمی‌تونه ارزیابی درستی داشته باشه، چون آدم باید در یک آرامشی ارزیابی درست رو انجام بده. وقتی حال بدی داره نمیتونه ارزیابی درستی انجام بده. پس یه خانواده خوب و امن و حامی حس خوب و آرامش رو به فرزندش منتقل میکنه، سعی میکنه استرابهای خودش رو مدیریت بکنه و اون استراب رو به فرزندش منتقل نکنه، سعی میکنه که خیلی هر لحظه از بچه بازجویی نکنه، کجا رفتی، چی گفتی، چی خوردی، چی کار کردی. این بازجویی که از بچه انجام میده، از اون جوون انجام میده، باعث میشه که اون جوون خیلی دیگه نتونه عاقلانه تصمیم بگیره، هم مضطرب بشه و هم احساس بکنه کاملا باید تحت نظر خانوادهش جلو بره و اون استقلال عقلی که باید لحاظ بشه رو از دست بده. بعضی موقع جلسات خواستگاری مثل جلسات بازجویی جلو میره، باید مراقبت بکنه خانواده. مثلا آقا پسری که اومده خواستگاری 25 سالشه، برادر دختر خانم 27 سالشه. به جای اینکه پدر دختر خانم به عنوان یک بزرگتر سوالاتی رو که لازمه بپرسه، پسر 27 ساله سوالات رو میپرسه و یک حس بدی رو به اون آقا پسری که حالا اومده برای خواستگاری منتقل میکنه. احساس میکنه توسط یه پسری همسن خودش داره بازجویی میشه. بهتر سوالات حالت بازجویانه نداشته باشه، توسط بزرگتر خانواده پرسیده بشه، نه فردی که همسن و سال خود اون دختر خانم و یا آقا پسر هست، و خیلی محترمانه و با ادبیات درستی پرسیده بشه. بعضی موقع خانواده ها میدونن که فرزندشون بیماری داره، مسئله داره و مشکلی داره، اما کتمان میکنن، پنهان میکنن و نمیگذارن که جوونشون هم راجع به اون صحبت بکنه و میگن راجع به این نباید هیچ وقت صحبت بکنی، در صورتی که در زمان خودش و با ادبیات مناسب این باید گفته بشه. خیلی موقع ما میگیم که اگر بیماری هست، اگر مسئله هست، مثلا حالا نامزدی قبلا بوده یا عقدی قبلا بوده یا مثلا حالا بیماری هست، این رو تو جلسه اول، دوم یا حتی سوم راجبش صحبت نکنی تا اون فرد در مورد شما یک ارزیابی بدون سوگیری داشته باشه، عیار شما دستش بیاد و بعد در موردش صحبت بکنید. ولی خانواده ها گاهی اوقات نمیگذارن که بچه ها این رو در کل در موردش صحبت بکنن و کتمان کاری میکنن و اون پنهان کاری باعث میشه که در آینده زندگی بچه هاشون دچار چالش های جدی بشه. یکی از مسائل و مشکلاتی که جز موانعی هست که خانواده ها به وجود میارن، باورهای غلطی هست که از دوران قدیم با اونها زندگی کردن و الان هم زندگی جوانها رو با همونها دارن پیش میبرن، مثل مهریه بالا، مثل سختگیری ها در ازدواج، جشن های مفصل گرفتن، نفرات خیلی زیاد دعوت کردم، چند نوع غذا دادن. ببینید، ما دوران قدیم در گذشته از یه تلویزیون خیلی کوچیک سیاه‌سفید استفاده می کردیم که یک کانال و نهایتاً دو کانال داشت. الان در حال حاضر تلویزیون های بزرگی وجود داره که به هر حال شبکه های زیادی داره و آپشن های زیادی داره. ما وسایل خونمونو به روز کردیم، ولی خیلی موقع افکارمونو به روز نکردیم و با همون افکار قدیم و پوسیده گذشته میخوایم ازدواج بچه هامون رو جلو ببریم و همین باعث میشه که مانع به وجود بیاد برای ازدواج جوان هامون. راجب مهریه سختگیری میکنیم، راجب جهیزیه سختگیری میکنیم، راجب نوع برگزاری مراسم سختگیری میکنیم و باعث میشیم که ازدواج بچه هامون با مانع روبرو بشه و به مشکل بخوره و با به تأخیر افتادن ازدواج اونها ما روبرو میشیم. خیلی موقع ما بچه های دهه 60 داریم و حتی دهه 50 که این رو میگن که والدینمون به خاطر سختگیری زیادی که داشتن ازدواج ما رو به تأخیر انداختن و ما الان داریم ضرر اون رو میبینیم و والدین خودمون رو مقصر میبینیم و اینها برای همه ما یه تجربه است که با سختگیری های بی جای خودمون ازدواج بچه هامون رو به تأخیر نندازیم، نقش کمک کننده داشته باشیم، نقش حامی و همراه داشته باشیم، تسهیلگر باشیم برای ازدواج بچه هامون، مانع تراشی نکنیم، استرابامون رو به اونها منتقل نکنیم، نترسونیمشون، افکار نگران کننده و ترسناکمون رو بهشون منتقل نکنیم، بلکه یه آگاهی درستی به اونها بدیم. از اینکه شنونده برنامه ما بودید تشکر میکنم، انشاءالله که کمک کننده باشه براتون. از شما مجری عزیز هم کمال تشکر رو دارم.
خیلی متشکرم خانم دکتر.
خواهش میکنم.
امیدوارم باشید. در برنامه‌های بعدی باز هم حضور شما رو داشته باشیم و بهره مند بشیم.
سلامت باشید. ممنون از شما و خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
به خصوص من تکیه میکنم در این برهه از زمان روی مسئله خانواده تکیه کنید. دشمن تصمیم گرفته، نه دشمن ایران یا دشمن انقلاب، دشمن بشریت تصمیم گرفته نظام خانواده رو در بین بشر از بین ببره. این سنت الهی است، خانواده سنت الهی است. دشمن بشریت یعنی جریان سرمایه‌داری بین‌المللی و صهیونیسم. اینا تصمیم گرفتن از 100 سال پیش از این حدود تقریباً خانواده رو در بین بشر از بین ببرن. یه جایی موفق شدن، در اون جایی که از خدا دور بودن موفق شدن، در یه جایی هم موفق نشدن از جمله ایران اسلامی ما، اما دارن تلاش میکنن این ازدواج های سخت، این ازدواج های دیر، این فرزندآوری کم، این به تعبیر غلط زشتشون ازدواجهای سفید، سیاه‌ترین نوع زندگی مزدوجه، اینا همش به خاطر این است که خانواده از بین بره. رواج شهوات، از بین رفتن حیا و عفت، امروز اینها جزء برنامه‌های دشمنه. شما مبارزه با این رو جزء برنامه‌های خودتون قرار بدید. طهارت و پاکیزگی دامان جوانهای این کشور رو مورد همت خودتون قرار بدید و اون همت بگمارید. این یکی از بهترین کارهاست، یکی از مؤثرترین شیوه ها برای حفظ انقلاب و برای رشد انقلاب و برای حفظ نظام اسلام.
آقا سلام علیکم.
سلام.
حال شما خوبه؟ خدا قوت شبتون بخیر باشه.
بفرمایید
که از ازدواجی که داشتید حاصلش چند تا اولاد شد؟
من شکر خدا یه دونه دختر دارم فقط.
یک فرزنده؟
یک فرزنده، بله بله.
یک فرزنده خوبه نظر شما؟
هم خوبم، بعد خوبیه خودش داره.
خودش شما چند تا خواهر داشتید؟
ما 4 تا داداشیم، 2 تا خواهر.
ماشاءالله. چه چند تا؟ 6 تا.
6 تا.
از خانمتون بپرسم؟
بپرسم.
خانم سلام.
سلام.
حالتون خوبه؟
ممنون. سلام.
یه دونه بچه کلن داری؟
بله.
چند تا خواهر بودید؟
من خودم تک دخترم با 3 تا داداش.
3 داداش. ماشاءالله. بخاطر خانمتون اسمشون چیه؟ سلام.
سلام. خسته نباشی، فاطمه هستم.
فاطمه خانم چه اسم قشنگی. فاطمه خانم چند سال داری؟
من 19 سال.
19 سالته و 19 سال بدون خواهر برادر زندگی کردی. چه حسی داشتی؟
خب هم خوبیای خودشو داره هم بدیای خودش. دیگه لحاظ معایب اون بعد عاطفیش و اجتماعیشو بررسی کنیم یه سری ضررها به آدم میرسونه. خوبیاش هم که دیگه تو خونه راحتی و یه سر صدایی نیست و دیگه میتونی راحت به کارات برسی.
تنهایی خوبه واقعا؟
نه اصلا نه.
چی شد بهش خوبیاش میگفتی که؟
میگم یه سری معایب داره یه سری مزایا.
کتاب خونم ساکته که کتاب خونم میتونی بری.
نه ولی خب بخوایم لحاظ خوبی و بدی بررسی کنیم معایبش بیشتر از مزایاش.
کوچیکتر که بودی به مامان بابا گفتی که من یه خواهر یه برادر نیاز دارم حداقل.
کوچیکتر بودم آره ولی بزرگتر شدم حالا نظرم عوض شد دیگه. وقتی وضعیت معیشت و اقتصادی جامعه رو نگاه میکنیم واقعا سخته دیگه.
حالا من از پدرتون بپرسم آقا واقعا حالا به نظر شما چون شما یه دونه داشتی راحت تر زندگی درست کردی رسیدی به زندگی یا نه اگه مثلا بیشتر بودم میشد زندگی کرد؟
آره میشد ولی خب چجوری بهم تو جامعه جا افتاده که آقا فرزند زیاد باشه هزینه داره جامون کوچیکه جاش نداری دیگه واقعا
بعضی موقع میگن خانوما سد و مانع میشن درسته؟ نعید میکنی شما درست میگه ایشون؟
مانع که نه من خودم دوست داشتم یه پسر داشته باشم ولی خب میگم به خاطر هزینه های مالی و همچنین خونه هامون که کوچیکه هم جا نداریم هم که بالاخره بچه هامون الان فاطمه رو فرستادم دانشگاه نمیدونم وسیله برای دانشگاهش رو نمیدونم کارهای مربیگریش و اینا ولی خب هزینه هاش خیلی بالاه. اگر یه بچه دیگه داشتم قطعا به اون بچه نمیتونستم رسیدگی کنم یعنی هزینه شو
سوال من بپرسم ناراحت نمیشی؟ میگه همینم تو همینجا شما دادی؟
بله
شما ندادی باباش هم نداده خدا داده درسته؟
همزمان با هم
کی به بابا مامان شما داد؟
دیگه از یه جهت
هران کس که دندان دهد نان دهد درسته آقا؟
ولی خب
زیاد داره به نظر من مادی نگاه میکنید ها.
آره ولی خب
یه روزی همینجوری بخواد شوهر بدید نمیشه
سخت شده دیگه بعد منطقی هم فکر کرد دیگه زندگی
با یه تعکله به نظر من ضعیف شد.
شنوندگان گرامی برنامه بنیان فردا رو از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ میشنوید. افتخار داریم که در برنامه‌های بنیان فردا درباره موضوع بسیار مهم فرزندآوری از زبان استادمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقا بابا مطالب مفیدی رو شنونده بودیم و در این برنامه هم از ایشون دعوت کردیم که در خدمتشون باشیم و بهره مند بشیم. حاج آقا سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دوست عزیز و بزرگوار خودم آقای عباسی عزیز.
ارادتمند.
و همچنین خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من جا داره که واقعا تشکر بکنم از این برنامه مفید و برنامه‌ای که واقعا در راستای ارتقاء سطح فرهنگ کشور و مردمان عزیزمون داری تلاش میکنید خصوصا با موضوعی که چند هفته خدمت شنوندگان فهیم و فرهیخته برنامه هستیم بحث فرزند آوری و بحث تزاید نسل که خدا میدونه چقدر میتونه برای کشورمون و برای خانواده ها خصوصا اثرگذار باشه. آقای عباسی من
بله
در این جلسه اگر اجازه بفرمایید با تمام صحبت‌هایی که در جلسات قبل خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض کردیم میخوام راجع به یکی از کلیدی ترین مفاهیم در جهانبینی اسلامی صحبت بکنم که نقش بسیار عمیق و تحول آفرینی در زندگی اجتماعی ما انسانها داره.
بله.
یک موضوعی تحت عنوان توکل که واقعا توکل بر خدا فقط واگذاری کار به خدا نیست، بلکه یه راهبرد فعال و پویا برای زندگی هست. به جرأت میتونم بگم که یکی از مهمترین عواملی که باعث میشه خانواده ها ترغیب بشن به فرزند آوری، به تزاید نسل، به تکثیر نسل، بحث توکل بر خداست. من یه تحقیقی رو انجام دادم، خیلی سریع مختصر و مفید انشاءالله خدمت اساتید خودم عرض بکنم که آثار توکل بر خدا در ابعاد مختلف زندگی چه چیزهایی میتونه باشه و چه آثاری است مترتب بر این که اگر من اهل توکل بر خدا باشم. ببینید، یکی از آثار مترتب در خصوص توکل بر خدا آرامش درونی و دوری از اضطراب هست. اگر کسی به خدا توکل کنه و کار رو به خدا واگذار کنه، حرکتی فعال در زندگیش داشته باشه، این دیگه دچار خمودگی نمیشه، این دچار اضطراب نمیشه، این دچار ترس دیگه نمیشه، چون نتیجه نهایی تلاشهاش رو در دست خدای قادر و حکیم میدونه و کار رو به خدا واگذار میکنه. روایت از امیرالمومنین علی علیه السلام هست که فرمودن من توکل علی الله ذهب عنه الهم و الحزن. کسی که به خدا توکل بکنه، خدا غم و اندوه رو از او دور میکنه. دومین اثری که توکل بر خدا در زندگی انسان داره، تقویت روحیه امید هست.
بله.
کسی که توکل به خدا داره، امید در او زنده میشه. اصلا یأس و ناامیدی از وجود او کنار میره.
دقیقا.
زندگیش مملو از امید و نشاط میشه. چرا؟ چون به خدا داره توکل میکنه. خدا منشأ همه امید و خیراته. سوم، افزایش شجاعت. ببینید، توکل ترس از شکست رو از بین میبره. فرد با تکیه بر پشتوانه بی نهایت الهی دیگه شجاعت به دست میاره، از ازدواج نمیترسه. قابل توجه مجردهای عزیز که دارن صدای ما رو میشنون، چرا میترسی؟ وقتی تو به خدا توکل بکنی از ازدواج دیگه چرا میترسی؟ تلاشتو بکن، جنمش هم که الحمدلله داری انشاءالله، برو دلو، خدا دستتو میگیره. یا شروع کسب و کار جدید، یا تحصیل، یا فرزند آوری. کسی که توکل به خدا داشته باشه، روحیه شجاعت در او زنده میشه. نکته بعدی، توکل موتور محرکه عمل هست.
بله.
یعنی توکل انگیزه و انرژی برای تلاش فراهم میکنه. فرد با توکل به خدا همت میگمارد، برنامه ریزی میکند، از هیچ تلاشی هم دریغ نمیورزد. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجهش موفقیت در کاره. ببین، توکل کرد، همت داشت، برنامه ریزی داشت، تلاش هم داشت، انشاءالله نتیجه مثبت میگیره. دقیقا مثل کشاورزی که کشت خودش رو همزمان هم بذر میپاشه، هم تلاش میکنه و هم به الطاف الهی برای باران و رشد دانه امیدواره، که انشاءالله خدا رحمی کنه به ما و باران رحمت رو بر ما جاری بکنه. این توکل میتونه این اثر رو داشته باشه. من نکته آخر رو عرض بکنم و اون این هستش که توکل بر خدا، شنوندگان عزیز، بزرگواران، باعث میشه که من از مردم حتی بی نیاز بشم. دائما بعضی ها دستشون دوست دارن دراز باشه به سمت عده دیگه، یا چشمشون به دنبال دست برخی از مسئولینه. اینا رو بذاریم کنار. کسی که به خدا توکل بکنه نیازش به خلق کاهش پیدا میکنه.
دقیقاً بله.
برای همین دیگه به دنبال با عرض معذرت چاپلوسی یا به دنبال تملق یا ذلت در برابر دیگران نیست. امام صادق علیه السلام فرمودن من احب ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله. کسی که میخواد قوی ترین مردم باشه به خدا توکل بکنه.